ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. صبحتان بخیر. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که امروز همی توفیق به ما داد که در خدمت شما عزیزان باشیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز راز سلامتی. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است. اما یک سوال داریم از یک از شنونده های خوب برنامه راز سلامتی در ارتباط با نوزادان نارس که نوشته کردن که چی میشه که یک نوزادی نارس به دنیا میه و چه مراقبت هایی نیاز هست از این نوزاد نارس. ما این سوال مطرح کردیم با خانم سمانه خرمی نیک و در این لحظه در بخش اول برنامه امروز راز سلامتی صحبت های خانم خرمی نیک را تقدیم شما عزیزان میکنیم در پاسخ به این سوال شنونده خوب برنامه راز سلامتی.
نوزاد نارس به نوزادی گفته میشه که قبل از هفته 37 بارداری متولد میشه. علل مختلفی هم برای نارس شدن نوزادم وجود داره. احتمال نارس بودن نوزاد توی چند قلویی ها بیشتر دیده میشه تا تک قلویی، ولی توی این اواخر به خاطر حاملگی های مصنوعی و آزمایشگاهی، چون به روش های آزمایشگاهی خیلی مرسوم شده و زیاد پیش میاد، خب نارس بودن نوزاد هم بیشتر شده میزنش. مشخصات یه نوزاد نارس: یکی این که وزن کمتر از 2.5 کیلوگرم داشته باشه، بدنش کوچکتر از حد طبیعی، اندازه بزرگ سرش نسبت به کل بدنش، چربی کمتر زیر پوست دارن، پوست نازک و براق و صورتی رنگ دارن، رگهای زیر پوستشون که قابل مشاهده هست و تعداد موهای کم بدنشون. همچنین تعداد چینهای کف پاشون که کمتر از حد عادیه و گوش بسیار نرمی دارن، بافت پستانشون رشد نکرده هنوز و همچنین توی نوزادان پسر ممکنه کیسه بیضه‌شون پایین نیومده باشه و یا کیسه بیضه‌شون بسیار کوچک باشه، تنفسشون تون باشه، توی مکیدن شیر ضعف دارن و همچنین بیش از حد میخوابن این نوزادان. علت این که تولد پیدا میکنه این نوزادان نارس، اندام‌های بدنشون مثل ریه و مغزشون کامل رشد نکردن و در تنظیم حرارت بدن و تنظیم سطح خونشون دچار مشکلن و سیستم ایمنی بدن اونها رشد نکرده هنوز. همچنین علت تولد نوزادان نارس خیلی معلوم نیست، چون هنوز هم میگم ممکنه چند قلوی زایی باشه، ممکنه کیسه آب زودتر پاره شده باشه، ممکنه هزار و یک علت باشه که هنوز خیلی مشخص نشده. با این حال تولد نوزاد نارس تو در میان زنان کم سن و سال و میان سال بیشتر دیده میشه. همچنین تولد نوزاد نارس در بین زنان با وضعیت‌های اقتصادی پایین هم بیشتر دیده میشه. تو زنانی که مراقبت کافی تو طول بارداری ندارن، در این های چند قلو دارن و یا زنانی که تغذیه نامناسب توی بارداری دارن، احتمال به دنیا آوردن نوزاد نارس خیلی بیشتر از یه فرد عادیه. توی زنانی که توی طول بارداریشون به عفونت واژن، عفونت دستگاه ادراری، بیماری‌های مقاربتی مبتلا میشن، احتمال به دنیا آوردن نوزاد نارس در اونها بالا میره. چجوری پیشگیری کنیم از تولد نوزاد نارس؟ بهترین راه پیشگیری از تولد نوزاد نارس مراقبت از مادر باردار و حفظ سلامت اونه. مادر باردار باید حتما یه رژیم غذایی مناسب داشته باشه، از مصرف مواد مخدر، الکل و دخانیات خودداری کنه. اگر درد زایمان توی خانم باردار زودتر از موعد مقرر فرا برسه، باید سریعا به پزشک خودش اطلاع بده و اگر پزشک صلاح دید زایمان اون رو متوقف میکنه و یا انقباضهای اون رو به تعویق بندازه. مشکلات نوزاد نارس، از جمله مشکلاتی که خیلی توی این نوزادان نارس هست، احتمال ابتلا به مشکلات شنوایی و بینایی در نوزادان نارسه. بیشتر از نیمی از نوزادان متولد شده که تو هفته 24 تا 28 بارداری به دنیا میان نوعی معلولیت دارن. همچنین برخی از اون نوزادان نارس به نوعی دچار مشکلات رشد مغزن که میتونن اختلالات یادگیری رو در سنین بالاتر برایشون به وجود بیاره. مراقبت از نوزاد نارس یکی از چیزهایی که باید خیلی از مادران انتظار ندارن که نوزاد نارس به دنیا بیارن، اما باید حتما بدونن که به محض تولد نوزاد نارس چه کارهایی رو باید انجام بدن. کارهایی که برای مراقبت کافی از یک نوزاد نارس باید انجام بشه، یکیش گرم کردنه. بسیار از نوزادان نارس فاقد چربی زیر پوستن، همونطور که بهتون اشاره کردم، و به مقدار کافی ندارن چربی زیر پوست، در نتیجه نمیتونن گرمای خودشون رو در بدنشون نگه دارن. به همین دلیل باید مراقبت‌های ویژه‌ای از این نوزادان بشه تا گرمای بدنشون رو تأمین کنن. نیازهای غذایی که این نوزادان دارن بیشتر از یه نوزاد معمولیه و باید بیشتر به اونها رسیدگی بشه و دقیق‌تر کنترل بشن. معمولا میتونن هم نوزاد نارس هم میتونن از شیر مادرشون تغذیه کنن و هم از شیر خشک تغذیه کنن، اما شیر مادر بیشتر توصیه میشه به اونها، چون که این نوزادان به دلیل نارس بودنشون بیشتر در معرض ابتلا به انواع عفونت هان و شیر مادر به دلیل پروتئین های ویژه‌ای که داره این امکان رو به نوزاد میده تا از این عفونت ها محفوظ بمونن و سریعتر رشد کنن. در اکثر نوزادان نارس هم به دلیل مشکلات تنفسیشون، بلعشون، لولهی در داخل بینی و یا داخل معده‌شون قرار میگیره تا شیر بتونه به راحتی به معده این نوزادان وارد بشه. بر همین اساس هم روند رو کنترل میکنیم تا اگر مشکلی پیش اومد اون رو برطرف کنیم. توی این نوزادان افزایش بیلیروبین خون بیشتره پس از تولدشون، چون بیلیروبین میاد به شکل زردی خودش رو نشون میده و به زردی مبتلا میشن، که در صورتی که زردی درمان نشه و سطح بیلیروبینشون رو پایین نیاریم میتونه به مغز نوزاد آسیب برسونه و این خیلی موضوع مهمیه. برای همین به راحتی از زردی نوزاد به هیچ عنوان، حتی توی نوزاد سالم، به راحتی از کنارش رد نشین و حتما کنترل بشه و به محضی که زردی وارده، احساس کردین صورت بچه یا بدن اندام بچه زرد داره میشه، حتما به پزشک مراجعه کنین تا اقدامات لازم براش انجام بشه قبل از اینکه دیر بشه. در صورت لزوم نوزاد مبتلا به زردی رو توی دستگاه و یا زیر لامپ‌های خاصی قرار میدن تا زردیش برطرف بشه. مشکل نفس کشیدن توی این نوزادان زیاده، خیلی دچار مشکل میشن برای تنفسشون. به دلیل زایمان زودرسی که دارن، ریه‌ها و دستگاه تنفسی اونها فرصت رشد کافی رو پیدا نکرده. این نوزادان در بخش مراقبت‌های ویژه از نظر تنفس هم مورد بررسی درمان قرار میگیرن. کمخونی توی این نوزادان ممکنه خیلی زیاد باشه، که توی این نوزادان گلبول‌های قرمز خونشون هنوز چون نوزاد نارس بوده کمبود دارن و این کمبود رو ممکن تو بخش مراقبت‌های ویژه بتونیم به راحتی درمان کنیم. طی مدتی که نوزادتون توی بخش مراقبت‌های ویژه بستری، تماس و ارتباط عاطفی رو مطمئناً قطع نکنین، چون این باعث میشه که کاهش پیدا کنه این تماس و ارتباط عاطفی. برای همین حتماً با نوزاد خودتون در تماس باشین. یکی دیگه از مشکلاتی که در این نوزادان ممکنه باشه فشار خون، عوامل متعددی از جمله انواع عفونت‌ها سبب از دست دادن خون توی این نوزادان میشه. در نتیجه فشار خون اونها پایین میاد. ما ممکنه نوزادان نارس به تزریق خون و یا دریافت مایعات بیشتر نیاز داشته باشند. توصیه هایی که میشد در مورد یه نوزاد نارس براتون انجام داد همین بود که باید مواظب همین اتفاقات باشین، ارتباط خودتون رو در طی دورانی که دارین با نوزاد نارس دارین قطع نکنین و ارتباط کاملی باهاش داشته باشین تا این ارتباط عاطفی کم نشه بین نوزاد و مادرش در زمانی که در طی مراقبت های ویژه است، و همچنین از تغذیه نوزاد غافل نشین. بیشتر از یک نوزاد سالم نیاز به مراقبت دارن، همونطور که براتون توضیح دادم به همون شکل مراقبت های کافی از نوزاد داشته باشین و این علت هایی بودش که برای یه نوزاد نارس باید بررسی می شد.
از خانم سمانه خرمی نیک، کارشناس خوب برنامه راز سلامتی، مستر محترم مامایی یا کاملگی بسیار سپاسگزار هستیم و همینطور از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه راز سلامتی همراه هستیم. یک بار دیگر راه‌های ارتباطی شما عزیزان را با برنامه راز سلامتی اعلام می‌کنیم تا بتوانید سوالاتتان، پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازنده‌تان مطرح بفرمایید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است و شما عزیزان شنونده میتونین از این طریق سوالاتتان و پیشنهاداتتان و انتقاداتتان و همینطور نظراتتان مطرح بفرمایید و آدرس سایت ما هم هست parstoday.com/dari که شما عزیزان میتونین به سایت ما مراجعه بکنین و برنامه های راز سلامتی را مجدداً بشنوین. برنامه ها بعد از اینکه پخش میشه روی سایت هم قرار میگیره. اگر برنامه ای را نشنیدین یا اگر برنامه ای را علاقمند هستین که دوباره بشنوین، میتونین که به آدرس سایت مراجعه بکنین و برنامه ها را بشنوین و از صحبت های کارشناس های خوب برنامه استفاده بکنین. یک بار دیگه عرض میکنم parstoday.com/dari. اما در بخش دوم برنامه امروز راز سلامتی به صورت حضوری در استودیوی برنامه در خدمت کارشناس خوب برنامه خانم نسرین حیدری، روانشناس محترم بالینی هستیم. خانم حیدری، من خدمت شما سلام عرض میکنم.
به نام حضرت دوست، من هم خدمت شما همکار گرامی جناب آقای دکتر سروری و خدمت همه شنوندگان ارجمند عرض سلام دارم. امیدوارم که لحظات بسیار خوبی رو در این صبحگاه زیبا شروع کرده باشید و انشاءالله روز بسیار خوشی در انتظارتون باشه.
انشاءالله. خانم حیدری، یک از بحثایی که مطرح میشه اینه که گاهی آدم خیلی احساس خستگی میکنه، شاید شنوندای ما بسیار برخورده باشن، برای خودشان پیش آمده باشه یا برای اطرافیانشون پیش آمده باشه که آدم هرچی میگرده علتش پیدا نمیکنه. یعنی آدم به اندازه کافی استراحت میکنن، ممکنه تغذیه مناسبی هم بعض وقتا داشته باشن، اما علارغم این مسئله باز آدم احساس خستگی میکنه، احساس کمبود انرژی میکنه، حوصله انجام دادن کاری را نداره و بسیار حالت آزاردهنده هم هست. میخوایم که علت این رو بدانیم که واقعا چی میشه که چنین اتفاقی میفته، علارغم این که به اندازه کافی آدم استراحت میکنه باز هم دچار این خستگی و دچار این مشکل هست.
بله، همونطور که شما اشاره کردید جناب آقای دکتر، خستگی حالتی هست که احساسی هست که اکثر افراد اون رو تجربه کردن.
بله.
با همون علائمی که شما فرمودید، یعنی با حالت خوابالودگی، با حالت این که اون احساس شادی و نشاط کافی رو برای انجام کارها در آدم دیده نمیشه.
بله.
و گاهی وقتا حالتی مثل در خود فرو رفتن، حالتی مثل این که دیگه حوصله ندارم. گاهی وقتا خستگی ها اونقدر زیاد میشه که طرف ادعا میکنه که سرم درد میکنه، مثلا خب نمیتونم، دست دلم به کار نمیره، فکرم جمع نمیشه، حواسم جمع نمیشه و دلم به کار نیست. خلاصه شکایت های مختلفی میشه. یک حالت ضعف عمومی ممکنه در طرف ایجاد بشه. این ضعف عمومی گاهی وقتا علتهای جسمی داره، گاهی وقتا علتهای روانی داره.
بله.
ما باید ببینیم که منشأ این ضعف عمومی و منشأ این خستگی چی میتونه باشه. با توجه به این که میدونیم که بیماری‌های جسمی میتونن روی روان هم تأثیر بذارن و بیماری هایی که روان رو آزرده کردن و آسیب رسوندن میتونن روی جسم هم تأثیر بذارن. پس در هر دو صورت این رو میدونیم که منشأ هر کدوم باشه روی قسمت دیگه میتونه اثر متقابل داشته باشه، یعنی اثر داره.
بله.
خب گفتیم که اگر از فردی که دچار خستگی هست بپرسیم که چرا اینقدر خسته ای؟ چرا اینقدر سست هستی؟ چرا اینقدر کسل و بیحال هستی؟ اگر بخواد توجیه کنه ممکنه یه چند تا علت رو پشت سر هم دیگه بگه. مثلا ممکنه بگه که نمیدونم چرا دائما استرس دارم، نمیدونم یه حالت دلشوره و استرابی ممکنه داشته باشم، از شغلم راضی نیستم، احساس میکنم که هر کاری که انجام میدم اونجور که باید توش موفق نیستم، کارم به چشم نمیاد، کارم نمیگیره. یا اینکه ممکنه بگه بابا با این خانواده‌ای که ما داریم دائم با همسرم بگو مگو دارم، معلومه که خسته میشم، تو خانواده‌مون افرادی هستن که ناسازگاری میکنن، تکالیف اداری که بر عهده‌مون گذاشته شده، یا حتی جوونا بگن با این تکالیف درسی سختی که برامون گذاشته شده خب خسته شدم، حوصله ندارم، یا اینکه بیکارم، شغل مناسبی ندارم، یا درآمدم کفاف کافی رو نمیده، کفاف زندگی رو نمیده. خب برای خودشون هر کدوم یک توجیهی دارن که خستگی رو ناشی از اون میدونن. اما باید بدون رو درباسی با خودمون صحبت کنیم، با خودمون این مسئله رو حل کنیم. دوستان و عزیزانی که صدای من رو میشنوید، خستگی یک احساسه، احساسی که ناشی از حل نشدن یه سری از مسائل درونی ممکنه باشه. گاهی وقتا ممکنه که اگر به پزشک مراجعه کنید و بگید آقای دکتر یا خانم دکتر من دائم خستم، حالت خوابالودگی دارم و کسل هستم و بیحالم، دست و دلم به کار نمیره، سریع اینها شما رو میفرستن برای آزمایشات. یعنی در اولین اقدام یه سری بررسی های پزشکی و فیزیکی بایستی از شما انجام بشه، برآورده بشه که ببینن دلیل این خستگی منشأش جسمی یا بیماری خاص هست یا نیست. آزمایشاتی که از کسی که دچار خستگی هست میکنن، گاهی وقتا آزمایشات خون هست، میخوان ببینن این طرف دچار کمخونی، دچار آنمی هست یا نیست. گاهی وقتا پرکاری یا کمکاری تیروئید رو ممکنه بسنجن. بله. و بسیاری از آزمایش‌های دیگه‌ای که به قول معروف مربوط به حیطه پزشکی هست و پزشکان ما بررسی میکنن. خب اگر شخصی در این آزمایشات، یعنی دکتر قدرت بررسی میکنه فلان قدرت این مشکل رو داره یا نه، یا خون مثلا این کمخونی هست، کمبود آهن هست، نیست، اینها اگر علت اینها باشه، خب با درمانهای دارویی حل میشه و انشاءالله اون مسئله خستگی برطرف میشه. اما اگر رسیدیم به نکته ای که پزشک گفت شما جواب آزمایشاتون سالمه خدا رو شکر و هیچ گونه مشکل جسمی یا مشکل قدرت خاصی ندارید، اون وقته که باید دنبال یک روان پزشک یا روانشناس بالینی بگردیم و علت خستگیمون رو پیدا بکنیم. این خستگی از این مرحله به بعد تبدیل میشه به یک خستگی روانی.
خیلی خوب خانم حیدری، بنابراین وقتی خستگی جسمی مطرح نیست، بحث خستگی روانی مطرح میشه و خودش بحث مفصلی است، بحث مهمی هم هست که انشاءالله بتونیم در خدمت شما باشیم در برنامه‌های آینده و به این بحث بپردازیم. بسیار سپاس از حضور شما، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.